الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم که بحث امروز که حالا با یه حوصله بهتری توانستیم در این روز تعطیل هم یک بررسی و جمع‌بندی قشنگ انشاءالله از مباحث گذشته به عرضتون برسانم مشتمل بر چند مطلبه. مطلب اول که عود الى بدع، یه بازگشتیست به مسئله قلب که اساساً آیا عرق جنوب از حرام محکوم است به نجاست و مانعیت عن الصلات ام لا. در این رابطه عمدتاً فرمایشی مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف ذکر کرده و همچنین فرمایشی در کتاب مفسودشون ذکر کردن و نتیجه فقهای متأخر به تکاپو برآمدند که مستند شیخ در این دو فرمایش چیه. اولین مطلبی که خواستم به عرض برسانم اشاره است به این بحثی که قبلا گذشته بود، منتها خواستم اشاره کنم به این که مستند شیخ چی بوده و فقها ما چه استنباط کردن از فرمایش شیخ طوسی که استناد به روایات کرده. بنابراین عرض میکنم که شیخ در کتاب خلاف فرموده است به این که عرض کنم که عرق جنوب از حرام محکوم به نجاست و در مقابل عامه که اونها حکم به نجاست نکردن و گفتن که طاهره. بعد مرحوم شیخ در مقام احتجاج بر همون اساس دعوی که در کتاب خلاف داره می‌فرماید دلیل ما اجماع الفرقه است بر نجاست، یعنی فرقه ناجیه که مقصود شیعیان اثنی عشری هستند، و دوم فرموده و طریق الاحتیاط، احتیاط هم در این است که انسان از عرق جنوب از حرام اجتناب کنه، سوم هم فرموده والاخبار، اخباری که در مقام وارد شده که بعد به قول صاحب معالم اشاره کرده به این اخبار را که در کتاب حدیث، دو کتاب حدیث ما این اخبار را مثلا ذکر کردیم. این جمله را در کتاب خلاف فرموده. مرحوم صاحب معالم میگه ما گشتیم در دو کتاب تهذیب و استفسار شیخ روایتی که دلالت کند بر نجاست عرق جنوب از حرام نیافتیم جز دو روایتی که اون هم خود شیخ استظهار کرده و الا دیگران این استظهار را قابل قبول ندانستن. اون در روایت شیخ مرحوم صاحب معالم می‌فرمان اولین روایتش صحیحه محمد حلبی است که گفت قلت لعبی عبدالله علیه السلام رجل اجنب فی ثوبه، مردی که در لباسش جنب کرده جنابت حاصل کرده، ولیس معه ثوب غیره، غیر از اون هم لباس دیگری نداره، فقال علیه قال علیه السلام یسلی فیه، در همون لباس نماز بخونه، و اذا وجد الماء غسله، وقتی هم آبی پیدا کرد این لباسی را که درش جنابت حاصل شده این را بشوره. خب این چه دلیل میشه بر نجاست عرق جنوب از حرام؟ بعد معالم میگه خود شیخ در زیل این حدیث در کتاب تهذیب فرموده لا یجوز ان یکون المراد بهذا الخبر الا من عرق فی الثوب من جنابت اذا کانت من حرام. بعد شیخ فرموده این که امام فرموده است در این صبح نماز نخوانه و اگر آبی پیدا کرد صبح را بشوره، این مقصود امام در این جمله عبارت است از عرض کنم که مقصود عرقی است که در صبح حاصل بشه، اون هم عرق جنابتی که جنابت از حرام باشه. بعد فرموده است برای اینکه ما شیخ طوسی بیان کردیم در محل خودش که خود جنابت موجب برای تجاوز به صبح که نمیشه که بگیم صبح هم جنوب شده باید او را بشورن. پس این که فرموده است ماید صبح را در وقت آب پیدا کرد بشوره، منظور عبارت از اینه که اگر عرقی از این جنوب حاصل بشه و جنابت از حرام باشه، در این صورت این صبح را نه استفاده نکنه مگر بعد از شستن صبح. شیخ
جنابت از حرام در روایت که
حالا عرض میکنم، ایشون فرموده لأنا قد بینا ان نفس الجنابت لا تتعدى الى الصوب و ذکرنا ان عرق الجنب لا ينجس الصوب فلم يبق معنا يحمل عليه الخبر الا عرق الجنابت من حرام فحملناه عليه. میگه چون این ظاهر این روایت که مورد قبول نیست که ما بگیم هر جنابتی موجب برای نجاست ثوب میشه و اون ثوب هم باید شسته بشه، بنابراین چون این اطلاق این روایت قابل قبول نیست، فرموده بنابراین مقصود از این روایت که فرمود وقتی آب پیدا کرد بشور او را، لا یبقا معنا یحمل علیه الخبر، معنای برای این خبر نیست الا عرق الجنابت من حرام، فقط راهی که داره ما بگیم شستن این سو واجبه در همون جاییست که جنابت از حرام بوده. به امام فرموده است که فعلا اگر دسترس به سو دیگر نداره با همون صبح نماز بخونه و اگر دسترس داشت بشورد، بعد بشورد و دو مرتبه با همون صبح شسته نماز بخونه. خب این معلومه در دنیا از حرام باید باشه، این یه روایت که به این صورت ذکر کرده. طبعا اشکال فراوان شده که این کجا از این روایت این در میاد. حالا به هر سوال فرموده است که بعد خود شیخ فرموده و یحتمل ان یکون المراد ان الثوب اصابت نجاسة المنی فحین اذن یصلی فیه و یعید. فرموده که احتمال هم داره که مقصود از این روایت این بوده که فرموده اکسال کرده ثوبی که درش جنوب شده، یعنی خود منی به ثوب ریخته. امام علیه السلام هم فرمود که حالا موقتا نماز بخونه بعد اعاده بکنه با ثوب طاهر، و بعد خود شیخ فرموده یعنی صاحب معالم میگه شیخ گفته این احتمال دوم در روایت ارجح از اون احتمال اول. خب این یه روایتی که صاحب معالم میگه ما فرمایش شیخ را هم کنیم بر این روایت، در کتاب تهذیب هم این روایت را آورده و هم کرده بر عرق جنوب از حرام، ولی خود ایشون هم چندم این را باور نداره، لذا در استفسار از این حرف تقریبا برگشته. دومین روایت که صاحب معالم میگه شیخ به این روایت شاید نظر داشته که گفته اصحاب ما روایت کردن، صحیحه عاصم ابن حمید عن ابی بصیر قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الثوب یجنب فیه الرجل و یعرق فیه فقال اما انا فلا احب ان انام فیه و ان کان الشتا فلا بأس ما لم یعرق فیه. این روایت دوم که باز گفته شاید مستند شیخ این باشه، خود شیخ هم این روایت را در تهذیب نقل فرموده. خب سوال شد از امام صادق در بحالچه‌ای که ثوب لباسی که شخصی در او جنوب شده و عرق کرده، آیا میشه بر این لباس استفاده کرد؟ امام فرمود اما انا فلا احب، من این کار نمی کنم که در این لباسی که جنوب شده کسی و عرق کرده در اون لباس بخوابم. و علی اگر فصل شتا بود و عرقی در کار نبود لا بأسه، مانعی ندارد، مالم یعرق فی، به شرطی که در این لباس عرق نکرده باشه. حالا شیخ با چطور این رو دلیل گرفته بر عرق جنوب از حرام؟ شیخ فرموده است که الوجه فی هذا الخبر ضرب من الکراهیه و هو صریح فیه و یمکن ان یکون محمولا الا انه اذا کانت الجنابه من حرام. فرمودی خب این روایت ظاهرش این است که خود کراهت داره، لا انا من دوست ندارم که در این لباس بخوابم. معلومه این حل لسان، لسان و حرمت نیست بلکه لسان کراهته. اما فرموده ممکنه این که امام فرموده این کار رو من نمی کنم در آن جایی بوده که این لباس درش جرق جناب از حرام، جناب از حرام در او عرق کرده باشه. خب این دو روایت را مرحوم صاحب معلم میگه شیخ در کتاب خلاف که اشاره کرده به روایت اصحاب ما، ما گشتیم تو این دو کتاب تهذیب و استفسار جز این دو روایت نیافتیم. اینم بعد خود شیخ گفته که حمله بر عرق جنوب از حرام میشه، ولی خود شیخ هم این را یعنی به صورت قزلس قاسه نگفته. به علاوه صاحب معلم میگه آخه این کجا دلالت داره برای اینکه عرق جنوب از حرام باطل چی نجس است و باطله؟ لذا صاحب معلم بعد از اینکه این دو حدیث را نقل کرده خود ایشون فرموده لا یخفا علیک ما فی الاستناد الی الخبرین فی اثبات الحکم من التعصف. میدونی که این بیراه رفتن برای اثبات نجاست عرق جنوب از حرام تمسک به این دو روایتی که اصلا خیلی دخلی به ما نهنفی نداره. و بعد میگه ظاهر روایت اول که گفته لباس را بشورد برای خاطر این میکنه منی بهش اصابت کرده و در نتیجه میگه فعلا موقتاً چون دسترس نداره با لباس منیدار نماز بخونه، بعد لباس رو آب بکشه. و از کنم در روایت دوم هم که معلومه که علت این که امام میگه انا لا احبو برای اینکه این لباس درش منی ریخته، حالا ولی منی تا منی غیر زنا هم باشه، منی جنابت طاهر هم باشه، لا محال در لباسی که منی ریخته قذارتیه. امام میگه من تو این لباس نمیخوابم، و خصوص که اگر در فصل تابستان باشه که ممکنه من جامعه بسرایی. چه دخلی به این داره که این رو هم کنی شما بر جروم عرق جنوب از حرام؟ لذا قبول نکرده ایشون، حقم با صاحب معلمه. انصافا این دو روایت هیچ دلالت بر نجاست عرق جنوب از حرام نداره. لا نه این لسان که معلوم لسان کرده، اما انا من امام دوست ندارم، این معلوم حکم الله نیست، عنوان یه امر مکروهیه. اما مطلب دیگری که عبارت فرمایش شیخ در مفسوطه که در کتاب مفسوط هم شیخ ذکر کرده است، به این که بعد از کنم حضورتون که ما بعض اصحاب ما روایت کردن نجاست عرق جنوب از حرام را. اونجا گفتن کدام روایته که با شیخ در مفسوط میگه روا اصحابنا؟ اونجا اشاره کردن به این که مقصود شیخ مرسلهی بوده که این مرسله علی ابن حکم ان رجلن معین نمیکنه کی اون کس. علی ابن حکم از کسی نقل کرده که او از امام ابوالحسن علیه السلام فرموده ابوالحسن لا تقتصل من قصالت ماء الحمام، بهش فرموده که از قصاله آب حمام غسل نکن، فانه یقتصر فیه من الزنا و یقتصر فیه ولد الزنا و ناسب لنا اهل البيت و هو شرهم، که این روایت در باب 27 نجاسات حدیث 13 همه. خب این روایت امام فرمود که اینطور خواستن استظهار کنند، اینکه گفته امام در این قصار مرکز جمع شدن آب حمام غسل نکن، برای اینکه در اینجا شخصی که جنوب از حرام شده در این از کن غسل کرده، پس معلوم میشه که عرق جنوب از حرام نجس بوده و لذا امام فرموده در این قصاله ای که از بدن این شخص جمع شده غسل نکن. این را گفتن که شاید پس این دلیل برای اینه که عرق جنوب از حرام که عرق گفت که زنا جنابت از زنا در او قوس کرده، خب زنا که حرامه، جنابت حرامه، پس قهرن قوس یعنی که از جنابت حرامه متلازم شده با عرق، نه نتیجه گفته قوس نکن. خب این روایت هم کاملا هیچ گونه نمیتونه دلیل بر نجاست عرق جنب از حرام باشه. چرا؟ برای اینکه چون امام فرمود که در این مرکز جمع شدن قصال آب حمام در این قوس نکن، زیرا در این اولا جنوب از حرام قوس کرده، خود نگفته که عرق هست، این معنی که پس بدن جنوب از حرام نجسه، پس تو اگرش قوس کردی قوس کردی در جایی که کسی که بدنش نجس بوده ازش قوس کرده و جمع شده، این دلالت بر نجاست بدن، اسمی از قرق نمورده، دلالت داره بر نجاست بدن جنوب از حرام، به حالی که هیچ کسی این حرفی رو نزده که کسی که اگر برفرض زنا کرد بدنش هم نجس میشه. ثانیاً گفته که ولد الزنا در این قوس کرده، مگه ولد الزنا بدنش نجسه؟ ولد الزنا که بدنش هم نجس نیست، تا ترش نرسه به این که بگیم غسلش مثلا آمازاد و غسلش محکوم به نجاسته. بله سومی که ناسبی هست، بله ناسبی نجسه، آبی هم که از بدنش به شکل نجسه، ولی به هر حال در این روایت اسمی از عرق جنوب از حرام نبرده، بلکه فرموده است که در این شخص زناکار قوس کرده و نگفته که معنیش که زناکار اصل بدنشون نجس بوده پس قوسش، یا ولد و زنا، مگه ولد و زنا به قوسش واسه کنم که موجب نجاسته. بنابراین این روایت هم ناتمامه. بنابراین علما فرمودن که ادلهی که در این باب نقل شده، این سه دلیلی که مرحوم شیخ فرزند به این سه دلیل اشاره فرموده، اینا هیچ کدام دلالت بر نجاست عرق جنوب از حرام ندارن. اما از اونجا که خوب دیدیم در اماله مرحوم صدوق فرموده از دین امامیه اقرار به اینی که عرق جنوب از حرام نجسه، و جمعی هم فتوا دادن، مفید فتوا داده، خود شیخ فتوا داده و امثال اینها، لذا مستند این سه تا روایت که قطعا نمیتونه باشه، عمدتا مستندی که ذکر شد همون روایت کفرسوسی بود یک، و روایت علی بن مهزیار بود دو، و روایت قرضایی بود که قبلا این سه روایت رو خوندیم، منتها اون دو روایت اول سندش کامل نبود، علی بن مهزیار تقریبا مرسلا نقل شده بود از ایشون، روایت دیگر این که روایت کفرسوسی بود، خود کفرسوسی را میگن به این که از کنم توثیق نشده، گرچه یک کسی که توثیق شده به نام کفرسوسی که مرحوم آقای حکیم هم اشاره میکنه، مرحوم معال چیز حدایق هم دین اشاره میکنه، اون کفرسوسی به نام ادریس ابن زیاده، اما اینجا ادریس ابن زید گفته که غرض با او تطبیق نمی کنه. علی کل حال، حالا مناقشه سندیش به جا خودش، اما مناقشه دلالی این روایات هم که دلالت مهمی که در مقام داره، گفته در نماز نخوان، لا تسلفی. در اون دو روایت اول که کفر سوسی و روایت علی بن مهزیاره، فقط فرموده است که من کرده از نماز در لباسی که عرق جنب از حرامه. در روایت فقر ازوی گفته است که حتی یقتصل، تا وقتی که بشوره این را، یقصل تا وقتی که بشوره. بله، روایت علی چی فقر رضا دلالت به نجاست داده، زیرا قایت را شستن لباس قرار داده که تا مادم این لباس را نشسته از کنم رو نماز نخوانه، که پس معلوم شد چون لباس نجس بوده. اما اون دو روایت اول اسمی از این نبرده که نجسه، فقط گفته که در این نماز نخون. مانعیت عن الصلات هم ملازمه با نجاست نداره، زیرا گفتیم که اجزاء ما لا یوکل لحم هم نماز خوندن با او جائز نیست، در صورتی که محکوم به نجاست هم نیستن. حالا غایت الامر بر فرض این روایت، این سه روایت بگیم که دلالت داره برای اینکه بله این عرق جنب از حرام به خاطر روایت فقر رضا نجسه. اما خب خود فقر رضا مکرر نقل شد که روایت معلوم نیست باشه، بلکه بعید نیست فتاوای مرحوم پدر صدوق بوده. بنابراین باز اینها هم با توجه به ضعف سند از یک طرف، بعد هم به قول مرحوم آقای خویی از اول اسلام تا زمان حضرت هادی اصلا کنه در ذهن کسی فرقی بین جناب حلوم از حرام نبوده. روایات به طور مطلق گفتیم، مخصوصا در باب 27 از ابواب نجاسات روایات متعدد وارد شده که بالاخره مطلقا گفته که عرق از جنوب را حکم به طهارت کرده، یا حتی فرموده از سؤال شده گفته که لباس که جنوب نمیشه برفض جناب شده در لباس، این موجب برای نجاست لباس نمیشه. روایاتی که ازشون کاملا برمیاد محکوم به نجاست نکردن متعدده. این فرمایش هم در زمان حضرت هادی تازه پیدا شده که آقای خویی میگه این دلیل بر این است که ذهن اصحاب منصرف از این قسم بوده، گلیلا با همه تأکیداتی که حتی در یه روایت هی تأکید میکنه به امام، عرض میکنه آقا انقدر عرق کردم که لباسم تر شده، با فشارم خواستم تا این تر، باز امام نفرمود که نجسه. اینها در صورت که به قول آقای شهید سر اگر بنامی شد که اقلا یه قسم از عرق محکوم به نجاست بود، در مقابل این همه تأکید و اصرار راوی که بخواهد به قول خودش میخواد بگه عرق جنب از حرام نجسه، اقلا اشاره میکرد امام. اینکه اشاره نکردن و این موضوع هم در زمان حضرت هادی تازه بروز کرده، منم با این دو روایات اینا مجموعا میگه موجب میشه که انسان نمیتوانه فتوای عن علمن به نجاست عرق جنب از حرام بده. غایت الامر میتوانه بگیم مانعیت عن الصلاته، اما نه نجاست. حالا منتها از این طرف دیگر، گرچه این که بعضی ادعای اجماع کردن مثل شیخ در خلاف و همینطور دیگران من دین امامیه گفتن، خب در مقالشم باز دیدیم ابن ادریس ادعای اجماع بر طهارت کرده، لذا مرحوم استاد خویی و همچنین دیگران گفتن که غایت الامر این روایات دلالت داره بر قضارت معنوی که در هر جنابتی هست، مخصوصا اگر جنابت از حرام باشه. خب حالا اگر خواسته باشیم احتیاط کنیم، چون که بزرگان فتوا داده بودن از قدما و ما بگیم که به قول آقای بگیم به قول آقای حکیم ضعف اون روایات منجبر به عمل اصحابه، منم به قول آقای خویی اگر عمل مشهور باشه در صورت که شهرت در هر طرف هم موجوده حد اکثر احتیاطه. اما این که فتوا خواسته باشه میدیم به نجاست عرق جنوب از حرام، انصافا فتوا دادن به این کار مشکلیه. بله درسته، در متأخره این مسئله شهرت پیدا کرده. من تو خودم هم واقعش اینه که در درس قبلم گفتم با توجه به اینکه قدما در مقابلشون بوده این روایات و اینطور فتوا دادن، حتی صدوق بن عظمت میگه من دین الامامیه اقرار به اینه، انسان نمیتونه انصافا با کمال جرأت بگه که طاهر اینها. بله احتیاط یه شدید انصافا. خب این یه مطلبی که خواستم از درس های قبل اشاره کرده باشم، جمع بندی کردم از خلاصه درس روز سه‌شنبه و چهارشنبه که مطلب ان شاءالله جا افتاده باشه. اما مطلب دومی که در درس امروز هست اینه که خب دیدی که مرحوم سید میگه فرق نمیکنه جنابتی که در حین عرقی که در حین عمل زنا یا مثلا جنابت باشه یا اون عرقی که بعد باشه، اما عرق قبل نه. اما عرق قبل از جنابت که خب معلومه این عرق جنوب از حرام نیست، اون که معنا نداره. میزان عرق جنابت از حرام، این که جنابتی حاصل نشده. عمدتا دو عرقه، عرق وقت جنابت که این قدر مسلمه که میگیم عرق حاصل از جنابت حرامه، مثل زنا داره میکنه نعوذ بالله عرق کنه، یا بعد از او اگر عرقی کرد. یک کسی حالا از کنم موضوعی که مثل آقای صادق پیر مرد نعوذ بالله دستش از کنم زنای آقای شده، بعد که دیگه خستگی شده اون وقت عرق در بدنش نشست، این عرق بعد هم باز میگیم عرق جنابت از حرام، زیرا که جنابت به چی حاصل میشه؟ جنابت به التقاء خطانینه. خب بنابراین کسی که التقاء خطانین کرده جنوب شده، اگر جنابتش هم حرام باشه خب عرقی که حاصل شده میگیم عرق جناب از حرامه. پس اینجا خیلی خب بر سر گرمای هوا این آقا جنوب بوده و عرق کرده، یعنی نه اینکه ما خواهیم بگیم مشغول عمل بوده اون عرق داره بیاد، بگیم عرقی که از شخص جنوب از حرام حاصل شده، حالا چه میخواد در وقت جنابت باشه چه بعد باشه، این جهتش فرق نمیکنه، قبوله. اما بعد تقسیم میکنه میگه حالا اهم از این که عرض کنن که زنا باشه یا حتی وقتی به ایام حیض باشه یا وقتی بهیمه باشه یا وقتی عرض کنن در ایام عرض کنن که روزه واجب باشه و خلاصه حتی وقتی مظاهره نهار کرده زنش را، همه اینها را میگه همه اینها جنابت از حرامه و عرقی که حاصل بشه از اینها عرق جنابت عن الحرامه. خب این به مقتضای اطلاقه. خب اگه ما قبول کردیم اون روایتی که گفت این کان عرق از جنب و حرام، خب میگیم همه اینها جنابت از حرام، فرق نمی کنه چه میخواد زنان اعوذ بالله کنه یا اینکه میخواد فرض کنه که یک لواط کنه با یک کسی یا با یک بهیمه‌ای یا با همسر خودش در ایام مثلا حیض یا ایام واجب معین، همه اینها بالاخره جنابت عن حرامه و عرقی که حاصل بشه عرق جنوب عن الحرامه. آیا همه اینها داخلند و محکومند به نجاست یا مانعیت عن الصلاه یا فرق میکنه؟ مرحوم آقای حکیم از منتهای علامه نقل میکنه که فرموده از اونجایی را که مثلا زنا باشه یا کذا باشه از کنم حضورتون که یا وقتی بهیمه باشه یا لواط، اینها را حکم به حرمت کردن، اما در مورد وقتی حائض و امثال ذالک نه اونطور حکم نکردن. میفرماید شاید منشأ این باشه که حرف فرمایش علامه برای خاطر این بوده که شیخ اینطور، شیخ انصاری از حرف فرمایش علامه استظهار کرده که فرق است بین اونجایی که منشأ جنابت حرمت از ناحیه فاعل یا قابل باشه و یا اینکه حرمت نفس عمل باشه. اگر حرمت از ناحیه قابل بود، زن تن میده خوشش میاد و میگه بذار زن ما بدیم، یا فاعل برای خاطر اینکه چون از کنم زنا برش شهوت غالب شده میره زنا میکنه، خب این دوتا قدر مسلم است که میگیم عرق جنوب ان حرام، جنابتی حاصل شده که این جنابت از حرام، حال یا قابل یا فاعل. اما اگر بنا شد نه، جنابت خودش فی ذاته از ناحیه قابل و ها و فاعل حرام نیست، بلکه نفس عمل حرامه. بعد مثل میزنه مسلم شیخ، مثل جنابت در حال حیض یا جنابت صوم معین یا جنابت در ظهار، که میگه اینها خود فعل چون حرام بوده این قسم موجب برای حکم به عرض کنم نجاست عرق جنوب از حرام نمیشه. اینطور شیخ میگه. قهرم بعد خود شیخ میگه و یحتمل اینکه مراد از جنابت از حرام خصوص زنا باشه. طبعا این احتماله که همه رد کردن که از کجا در آوردی که خصوص زنا، نه همه اینها جنابت از حرامه. اما این که فرمودید که اونجایی که جنابت از عرض کنم که قابل و فاعل باشه حرام جنابت به نفسهی، نه فرمودید که این جنابت قابل از در ایام حیدم جنابت از فاعل یا از قابل دیگه، اونجا هم همینطور جنابت از خود نفس عمل نیست، اونجا هم باز جنابت یا از ناحیه قابله یا از ناحیه فاعله. وانگهی این که خب چه فرقی کرد که شما میگید اگه جنابت از فاعل قابل باشه، مرحوم علامه را اینطور توجیه میکنید اون حرام و نجسه، ولی اگر از خود ذات عمل حرام بود جنابتش نجس نیست، این هم مفج و چه فارقی در کار به اون صورت نیست. لذا در درس قبل عرض کردن مرحوم استاد خویی آمده مدار را بر یکی از دو چیز قرار داده، گفته اگر مدار برای اینکه عمل بالفعل حرام باشه، یعنی در حین ارتکاب عمل زنا مزاجعت حرام باشه، اگر مدار اینه خب همه اینها داخلن، چون بالفعل حضرت حائل وقت مظاهر قبل از اینکه کفاره بده، وقت ایلا، وقت ایام رمضان، وقت جناب لواط، همه اینها مصادیق محرم بالفعلن، جنایت جنابت حرام بالفعله. اگر مدار بر فعلیت باشه همه داخلن، اما اگر مدار بر ذاتی باشه، بگیم اون چه که به ذات حرام است با اون چه که به ذات حرام نیست فرق میکنه. اونی که به ذات حرامه یعنی اونی که شارع مقدس همه طرق را بسته و گفته این عمل حرامه، مثل زنا که قدر مسلمشه که رسمن قرآن میگه حرامه. اما همسر آدم وقتی که حائض بود یا در ایام رمضان، این به ذات حرام نیست، زیرا خدا فرموده به حلال ابناکم، اینها حلیلن، پس به ذات حرام نیستن، بلکه منشأ و حرمت امر عارضی است. مثلا حیض حاصل شده، شهر رمضان بوده در کار، اینطور اگه بیان تفسیر بدیم، آیا اگر پسمدار بر فعلیت بود همه اینها حرامه و عرق جنوب از اینها محکوم با حرمته، اما اگر مدار بر ذاتی و غیر ذاتی باشه، بله مثل زنا و تیبشوبت بهائم لواط امثال اینها حرمت به ذات داره، اما وقتی با همسر در ایام رمضان یا ایام حیض حرمت ذاتی نداره، کدام یکی از این دو مراده؟ استاد میگه بعید نیست که بگیم منصرف از حرق جنوب حرام، جنابت از حرام، مقصود اون که خود ذات جنابت حرام باشه. جنابت از حرام هم عبارت است از اون جایی که به ذات عمل حرام باشه، اما اونی که بالعرض حرام شده، این جنابت بد و حرام، جنابت حرام به ذات نیست. بنابراین یک چنین تفسیری را ایشون میده که ما بیایم بگیم که بعید نیست اگر مدار بر فعلیت نباشه که فرق بگذاریم بین اون چه که حرمتش به ذات ذاتیه که ذاتن خدا او را حرام کرده و اون چرا که به ذات حرام نیست و بالعرض حرام شده، که اینطور فرقی را بگذاریم که میگن در اینجا خود جنابت حرام نیست، جنابت به ماه و جنابت حرام نیست. پس بنابراین یک چنین تفسیری را در مقام ممکنه داده بشه، ولی به نظر ما عنوانی که ذکر کرده اذا کانت عرق جنب ان حرام، قیدی نیاورده به ذاتی یا غیر ذاتی، ظهورم داره هر چیزی به حسب اون چی که در علم اصول خوندیم ظهور داره در اسناد، در فعلیت، یعنی اونی که بالفعل موضوع حرامه. بالفعل هم همه اینها رو شامل میشه، هر جا که جنابت جنابت حرام باشه، همونطور که سید فتوا داده عرق جنابت از حرام محکوم به نجاسته. این هم مطلب دوم. اما از کنم مطلب دیگری که در مقام آمده، اون عبارت که خواستم به اونم اشاره کنم، عبارت است از این که عرض کنم که فرق بین اون جایی که اول بناش که دو تای عمل جنابت انجام بده، بعد فرق مسئله اینه که آیا کسی که حالا جنوب شده به جنابت حرام و عرقم کرده، به قول شما عرقم محکوم به نجاسته، این آیا میتونه در آب گرم هم غسل کنه یا اینکه باید حتما بره تو آب سرد؟ این مسئله مبتنی بر اینه که خب فضلای محترم میدونه که معمولا در آب گرم که آدم خواسته باشه بره بدن خانقا عرق میکنه، یعنی در اثر گرمایی که حاصل میشه، یعنی دست کنیم که مقدار حرارت داخل بدن یه مقدار محدودیه، گرمای خارج واسه اضافه میشه، آدم خانقا بدن عرق میکنه.
شستن دوم که اگه عرق کنه باز دیگه
مشکل. حالا اجازه بدی، طبع اولیه این است که بالاخره کسی که در هم آب گرم شستشو میکنه به هر صورتی عرق میکنه. حالا کسی که عرقش نجس باشه، خب وقتی تو آب گرم بره خانقا عرقی که ازش میشه عرق چه نجسه. عرق نجس هم که خب بدن را نجس میکنه. در غسل هم که شرط است قبل از غسل بدن باید طاهر باشه، و الا اگر بنا شد در اثناء غسل حتی بدن نجس بشه غسل باطله. لذا اگر جناب عالی یه غسلی مثلا جنابتی را شروع کردی، طرف بالا دست حتی سر گردن و طرف راست را شستی، اما حتی باقی را ول کردی، حق داری که در مسجد کتابت قرآن کنی؟ قطعا نه. حق داری که داخل مسجد بشی؟ نه. چرا؟ چون آخر مسجد شدن مبتنی بر این که شما جنوب نباشی، یا مس کتابت قرآن لا یمسه الا المطهرون. پس اگر در اثناء قوس انسان هم با بدنش نجد شد، یا مال اون قوس باطل میشه دیگه، چون شرط اینه که
قوس باطل میشه بلا با نجاست که دیگه قصد
باشه. چرا دیگه قصد حاصل نشده؟ ببینید شرط در قصد تو مگه اینه بلد نیستی؟ اینکه از همه رساله ها نوشته شرط در غسل اینه که بدن طاهر باشه. در وضو هم همینطوره. من شما در وضو نمیگید باید تمام مواضع وضو قبل از وضو پاک باشه، صورت پاک باشه، دست ها باید پاک باشه، محل غسل هم همینطوره دیگه. شما در وقت غسل باید تمام مواضع غسل پاک باشه. حالا اگر بناش جناب عالی میخواید تو آب گرم غسل کنی، خب تو آب گرم غسل کنی سرگردن تو شستی، خب باید بدن عرق میکنه، خب باید عدن که عرقات باید میشه بدن نجسی که اون قسمتی که شستی نجس میشه، پس غسل تمام نشده. غسل تمام بشه بعد نجس بشه بدن اشکال نداره، اما فرض اینه که هنوز غسل تمام نشده بدن عرق کرده، چون بدن عرق کرده لا محاله این عرق غسل را باطل میکنه. درست شد؟ بله. پس نتیجتاً یه جمله بحث کنم، نتیجتاً اینه که اگه تو آب سرد آدم خواسته باشه، یه آدمی که عرق جنوب از حرام پیدا کرده میره تو آب رودخانه، یه آب سردی یا آب تو خانه مثلا خودش رو میشوره بعد با آب سرد غسل میکنه، این درسته. اما اگر خواست با آب گرم غسل کنه، خواه ناخواه در اثناء غسل باز بدن مسلما عرق میکنه و هنوز که غسل تمام نشده بدن عرق میکنه و با عرق کردن بدن باز غسل ناتمام میشه. غسلم که ناتمام شد لا محاله طهارت عن الاقتصید حاصل نمیشه. پس حالا چه باید کرد؟ مرحوم سید میگه بله، میتوانه که بره در آب گرم اول تو آب گرم که افتاد بدن طاهر میشه. درسته؟ تو آب گرم که افتاد ارتماس کرد در آب گرم، خب بدن طاهر میشه دیگه خانه خو. بعد وقتی که میخواد بیرون بیاد غسل غسل کنه، در رفت بیفته تو آب گرم تو خزینه بیفته میشه بدن طاهر. بله غسل تمام، آفرین. که با ارتماس اول وارد بشه، منطقه سید میگه دوتا لازمه، چون اول باید بدن طاهر بشه بعد غسل حاصل بشه، باید بین طهارت بدن با تا با غسل فصل زمانی باشه، اول بدن طاهر بشه بعد غسل. پس این بره تو آب گرم مثل آب خزینه بدن طاهر میشه، با همون تو خزینه بدن را تکون بده به قصد غسل، یا وقت خارج شدن از خزینه قصد غسل کنه تا در نتیجه اول طهارت حاصل بشه بعد غسل. اما مرحوم استاد میگه نه، همین که با هم هر دو را میتونه نیت کنه که یه مرتبه وارد آب بشه، خواه نخواه یک از کنم که ترتب طبیعی هست، چون همیشه چه قصد بدن مقدمه برای غسله، چون مقدمه است پس این تقدم همون ترتیب چی تقدم عقلی و تقدم عرض کنم حضوری که ذاتی کافیه، میتوانه به یک مرتبه التماس در غسل کنه، به همون یه مرتبه هم نیت تطهیر که احتیاج به نیت نداره، قصد نیت غسل میکنه، با همون رفتن توی آب هم طاهر میشه بدن و هم چون نیت غسل کرده غسل هم حاصل میشه. ترتب زمانی لازم نیست، بلکه ترتب طبیعی در مسئله کافیه. درست شد؟ حالا چرا سید اون حرف میزنه که میگه باید اول اون بشه تا باید حاصل بشه؟ که استاد بر این اشکال میکنه که اجازه این بحث برای فردا باشه. والحمدلله.